Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ala seyyidina Muhammedin ve alehi tahirin. Ve la'netullah ala adaihim ecmain. مقصد دوم از مقاصد منظومه در مورد جوهر و عرض است. ایشون در قسمت اول بیان تعریف جوهر و تقسیم اون رو بیان میکنه. برای که تعریف جوهر معلوم باشه، ما باید یک اصطلاح فلسفی رو بدونیم که در مباحث مختلف همین اصطلاحات به کار ما میاد، و اون در مورد حلول و حال و محل و نحوه هاش. هرگاه دو شی با هم دیگر یک نحوه اجتماع داشته باشن، گاهی این اجتماع به معنای مماس شدن چیزی با چیز دیگر است. مثلا آجری که به آجر دیگر مماس میشه، یا میخی که شما داخل چوب فرو میکنید، یا شکری که در آب حل میشه. فرق اینها اینه که وقتی مثلا ما آجر رو کنار آجری میگذاریم یا میخ داخل شیعی فرو میرود، با اون مثال سوم اینه که در اینجا هم در واقع اجزای ریز شده شکر با اجزای آب مماسن، اما هر کدوم هویت و وجود خودشو داره، برای همینم دوباره میشینه رو از هم جدا کرد. این یه نحوه اجتماع و جمع شدن در عالم طبیعت. گاهی دو شی با هم جمع میشوند به طوری که تمام وجود یکی در وجود دیگری فرو رفته است، به طوری که قابل تمایز نیست. در اینجا در این نحوه اجتماع شما یک شیئی دارید به عنوان پذیرا، به عنوان محلی که چیزی بر او وارد می شود، و این چیزی که وارد شد با جمع شدنش با این شیء اول خصوصیتی به او میده که قبلا نداشته است. مثلا وقتی گرما وارد جسم می شود، ویژگی به جسم میده که قبلا فاقدش بود. رابطه گرما با جسم هم اینطور نیست که مثل شکر و آب باشه. یا وقتی این جسم رنگی به خودش میگیرد، همینطور تمام وجود رنگ در وجود جسم سرایان داره، و با آمدن این رنگ صفتی برای جسم حاصل میشه که قبلا نبود. پس شما یک وارد دارید و یک پذیرا، یک پذیرنده. ممکنه این پذیرنده این وارد رو از دست بدهد، یه چیز دیگری به او وارد بشود. مثلا یه شیء رنگش به یک وضعی بود، به یک کیفیتی بود، تغییر کرد. میگیم این همون جسم است، رنگش تغییر کرده، پس یک چیز دیگری وارد شد، یه حال جدیدی پیدا کرد. و باز با آمدن این حالت جدید و این صفت جدید خصوصیات جدید پیدا کرد، ولی این شی همون شی است. بنابراین می شود که این پذیرنده، این محل ورود، امر ثابتی باشه اولا، و ثانیا همیشه مستفیده، استفاده میکنه، یه چیز جدیدی رو میگیره، و اون چیزی که وارد می شود، اون وارد شونده، او با آمدنش این حال جدید رو می ده. به این نحوه اجتماع می گیم حلول، به اون پذیرنده می گیم محل، و به این وارد شونده می گیم حال. حال با لام مشدد، با حال بدون تشدید، اشتباهش نکنیم. رابطه ی حال و محل دو گونه است. گاهی وجود محل بسته به وجود حال خودش نیست، بی نیازه. گاهی به عکس، محل در وجود خودش وابستگی به حالش دارد. مثالی که زدیم، مثلا گرما وارد جسم میشه، رنگ به جسم تعلق میگیره، ولی اینطور نیست که این رنگ یا گرما نقشی در وجود جسم داشته باشه. لذا با زوال این گرما یا این رنگ، هویت و وجود جسم میتونه باقی باشه. این یه نحوه حال و محل است. اما گاهی یه نحوه دیگر حال و محل اینه که محل در وجودش وابستگی به حالش داره. مثلا شما دانه گندم رو در شرایط مناسب قرار میدید، خصوصیت جدید پیدا میکنن و اون خصوصیت جدیدش که این جوانه میزنه رشد و نمو پیدا میکنه. این محل که قابلیت برای رشد و نمو دارد و سپس این کمال، این خصوصیت جدید براش حاصل میشه، او نمیتونه بدون همین ویژگی همون محل قبلی بماند. اگر به فرض شرایط جوری باشه که این چیزی که پیدا شد، این حالی که آمد، این ویژگی رشد و نمو از بین بره، مثلا خشک بشه و سرما بزنه، آیا می شود اون محل بازم همونطور که مثل سابق بود و قابلیت رشد و نمو داشت، میتونست در شرایط مناسب اگه قرار بگیره رشد کنه، اون محل به ویژگی خودش بازم باقی باشه؟ بگیم خب حالا الان خوش شد، دوباره فردا باز جوانه بزنه، دیگه نمیشه. ولی گرما و رنگ اگه از جسم زائل شد، دوباره شرایط پیدا شد، دوباره همین جسم میتونه گرم بشه، میتونه دوباره همون رنگ رو پیدا کنه. پس بعضی از محلها به گونه ای هستند که به حالشون محتاجن در وجود، بعضی از محلها به حالشون محتاج نیستن. به محل وابسته به حال میگیم ماده، به محل بی نیاز از حال میگیم موضوع. پس ما دو گونه محل داریم، یکی ماده و یکی موضوع. اون حال هم اسمش عوض می شود. حالی که محل به او وابسته هست به او میگیم صورت، اما حالی که محل در وجودش وابسته به او نیست به او میگوییم عرض. پس الان ما این چهار اصطلاح را، یعنی ماده، صورت، موضوع و عرض، این چهارتا رو با هم به تناسب باید یاد بگیریم، خوب باش توجه کنیم که باش خیلی سر و کار داریم. ما برای شناخت جوهر و عرض نیاز به شناخت همین حلول و معنای حال و محل داریم، چون در ارتباط با همین حال و محل جوهر و عرض هم تعریف میشه. به یک اعتبار دیگر، این محل ممکن است بسیط باشه، ممکن مرکب باشه. محل مرکب یعنی این که شما خود محلتون مرکب از حال و محل‌های دیگری است، ولی مجموع این ترکیب دوباره خودش محل قرار می‌گیرد برای یک حال دیگری. مثلا خود جسم که مثال زدیم محل است و موضوع است برای گرما یا رنگ، خودش مرکب از ماده و صورت که حال و محل هست. ولی اگر محلی باشه که دیگه ترکیب از حال و محل دیگر نیست، یعنی بسیط است. به این محل بسیط که فقط پذیراست، فقط اموری بر او وارد می شود، میگیم هیولا. پس هیولا میشه محل بسیط که فقط پذیرنده امور دیگر است. اگر مرکب از حال و محل بود و این مجموع مرکب پذیرنده یک امر جدید بود، مثل اجسام، حالا امور دیگه هم ممکنه باشن که فعلا به اشکالی نداره. حالا بیایم سراغ تعریف جوهر. بر اساس همین مقدمات که گفتیم، تعریف کردن که الجوهر و ماهیتون اذا وجدت کانت لا فی موضوع مستغنن. یا میگن کانت لا فی موضوع. جوهر اولا ماهیت است. خب ما سخنمون در تقسیم ماهیت ها و مقولات هم هست. اذا وجدت فی العین، پس سخن در مورد تعریف ماهیت هایی است که وجود خارجی و محصل دارد. ممکن است شما بعضی ماهیت ها را، بعضی امور را تمایز بدید، ولی اینا امور انتزاعی یا اعتباری باشن، محصل نیستن. مثلا فوقیت، تحتیت، ما به این میگیم یه ماهیت محصلی داره. اعتبارات و عرفی، اینا ماهیت محصل نداره. ماهیت محصل اونی که در خارج فرد داشته باشد. البته ممکنه فرد به ذات باشه بنابر اون بحث اصالت وجود، یا فرد بالعرض و به تبع باشه. حالا غرض اینه که به هر حال ما اعتباراتی، انتزاعیاتی داریم که اینها براشون ماهیت محصلی نمیشه در نظر گرفت. اینجا وقتی میگیم الجوهر و ماهیتون اذا وجدت فی الخارج، پس یعنی این در خارج باید فرد داشته باشد، به این میگیم وجود محصل داره. اگه در خارج موجود شد، کانت لافی موضوعن، در موضوع قرار نمیگیرد. گفتیم موضوع چیه؟ موضوع اون محلی است که حالی بر او وارد میشود ولی در وجود خودش وابسته به اون حالش نیست. پس از همین بیان معلوم شد که اعراض حال در موضوعاتند. با این قید، یعنی ماهیتی که کانت لافی موضوعن، چه خارج شده؟ عرض خارج شد، چون عرض لافی موضوع نیست بلکه فی موضوع است. عرض در موضوع حلول می کند، موضوع هم یعنی محلی که در وجودش وابسته به حالش نیست. ما با این تعریف آمدیم عرض را جدا کردیم، چون معلومه که وجود عرض وجود حلولیه. میگیم جوهر اون ماهیتی است که در خارج لافی موضوع است، پس عرض نیست، این عرض جدا شد. حالا این که لافی موضوع است چندین احتمال داره خودش. یک وقت میگین یه چیزی لافی موضوع است از باب این که اصولاً نحوه وجودش مطلقاً با ماده و حال و محل و امثال اینها ارتباطی نداره، اصلا نحوه وجودش اینطوری نیست. مثلا شما به ملائکه، به عقل مجرد میتونید بگید این جوهرون لافی موضوع. اولا جوهر است، یعنی وجود خارجی داره، مصداق داره، ماهیتش اعتباری نیست، محصل است. اما این جوهری که قائم به خود است و ماهیتش فرد در خارج داره، در موضوع قرار نمیگیره، لافی موضوع. به عقل میشه گفت لافی موضوع. به نفس مجرد میشود گفت لافی موضوع، چون نفسم حلول در چیزی نمی کند. پس عقل یا نفس عنوان لافی موضوع بر اونا صادقه، از بابی که اصولا نحوه وجودشون از قبیل موجودات حال و محلی نیست مطلقا. ممکن است عنوان لافی موضوع برای یه شیء دیگری صادق باشد، از باب اینکه او مجموع از حال و محل است. مثلا جسم، جسم خودش مرکب است از حال و محل، ماده و صورت. به این مجموع آیا میتوانیم بگیم لافی موضوع؟ یعنی آیا جسم خودش عرض یک چیزی قرار میگیرد؟ آیا جسم صفت چیزی قرار میگیرد؟ نه، جسمی که خودش مرکب از حال و محل است ولی خودش بازم عنوان لافی موضوع بر او صادقه، چون صفت هیچی نیست، در چیزی حلول نمی کند. پس جسمم موضوع ندارد. بر هیولا که محل بسیط بود، در بیرون گفتیم، بر او هم صادقه که لافی موضوع. هیولا خودش محلیست جوهری، این جوهر پذیرای همه فعلیت ها میتونه باشه. اما آیا به خودش میتونیم بگیم که هیولا لافی موضوع است؟ بله، چون هیولا صفت چیزی قرار نمیگیره، عرض چیزی قرار نمیگیره، بلکه همه چیز در او حلول میکنن، اما خودش حلول در چیزی نمیکنن. پس عنوان لافی موضوع بر هیولا هم صادق است. در یکی از اون تقسیمات دیگر گفتیم حال به دو گونه است. یکی حالی که بی نیاز از محل است در وجودش، حال دو گونه است، یکی حالی که محل بی نیاز از اوست در وجودش میشه موضوع عرض، یکی حالی که محلش به او وابسته است که به اون حال کذایی میگفتیم صورت. حالا بیام به صورت بگیم، آیا تأمل کنیم، آیا بر صور عنوان لافی موضوع صادق هست یا نه؟ بله، صورتها حالن، همه صور حال در محلن، اما فرقش با عرض که او هم حال در محل است چیه؟ عرض به گونه ایست که محل به او هیچگاه وابسته نیست، اما صورت که حال است ولی به گونه ایست که محلش در وجودش وابسته به این صورت حاله هست. پس باز هم عنوان لافی موضوع بر صورت حاله جوهری صادق است. بنابراین ما یه تعریفی کردیم که شامل هیولا شد، شامل جسم مرکب از ماده و صورت شد، شامل خود صور حاله شد، شامل نفس و عقل که اینها مجردند و اصلاً ارتباطی با حال و محل ندارن، شامل اینا هم شد. الجوهر و ماهیتون ازا وجدت کانت لافی موضوعن، جوهری است که در تحقق خارجی لافی موضوع است. همه اینا که عنوان کردیم این تعبیر در موردشون صادقه. حالا تقسیماتش بر اساس اون تقسیم معروف و مشهور مشائین، ما 5 نوع جوهری داریم. این تعریف که گفتیم الجوهر و ماهیتون کذا، این معنای جنسیه. در تحت این جنس الاجناس 5 نوع اضافی قرار میگیره. یکی عقل، یکی نفس، جس، هیولا یا ماده و صورت. بر اساس همون حلول، اون رو به خاطر داشته باشید، میایم این تقسیم رو انجام میدیم. میگیم اون جوهری که محل بسیط است، محل است فقط و بسیطه، میشه هیولا. جوهری که حال است و این محل وابسته به اویه، میشه صورت. جوهری که مرکب از حال و محل است میشه جسم. جوهری که نه حال است و نه محل است دو گونه و نه مرکب از حال و محل. این جوهری که نه حال نه محل نه مرکب از این دو، این دو خودش دو گونه است، یا تعلق تدبیری به اجسام دارد میشه نفس. نفس جوهری است که اولا نه حال نه محل نه مرکب از حال و محل، اما این جوهر مجرد مدبر و متعلق به جسمه، یعنی با جسم بعضی کارهای خودشو انجام میده، هر کارشو نمیتونه بدون جسم انجام بده. و اما جوهری که نه حال است نه محل و نه مرکب از حال و محل و نه تعلق تدبیری به جسم داشته باشه، این میشه عقل مجرد. این حاصل تقسیم های جوهر بر اساس اون تعریفی که در مورد حلول گفتیم. المقصد الثانی فی الجوهر و الارض و فیه فرائد الفریدت الاولا فی رسم الجوهر و ذکر اقسامه. اینجا هم تعبیر کرد به رسم، چون ما نمیتوانیم تعریف حدی برای جوهر بیاریم، واضحه جوهر چون جنس عالیه پس حد نداره. الفریدت الاولا فی رسم الجوهر و ذکر اقسامه، الجوهر هو الماهیت المحصله ای لا اعتباریه. بنابراین امور اعتباری رأساً از مقولات خارج هستند. التي اذا غدت في العين لا موضوع له، اون ماهیت محصله که اگر در عین شد، اگر در عین موجود گشت موضوع نداره. این بیت من مثل قول مشهور فلاسفه است، هذا که قولهم الجوهر و ماهیتون ازا وجدت فی الخارج کانت لا فی الموضوع. موضوع هم جایتون باشه که اینجا یعنی محلی که بی نیاز از حال است. واژه موضوع چندین معنا داره، یه وقت میگید موضوع مقابل محمول، یه وقت میگید موضوع یعنی موضوع علم، یه وقت میگید موضوع یعنی مرکب از این ماده و صورتی که خودش در اون وجودش وابسته به اون حالش نیست، یه وقت میگیم موضوع یعنی متعلق، مثلا میگیم موضوع نفس بدنه، یعنی متعلق نفس بدنه، نفس بهش تعلق داره، ولی نه موضوع به معنی که حلول در بدن کرده باشه. هذا که قولهم الجوهر و ماهیت و اذا وجدت فی الخارج کان لا فی الموضوع. این تعریف از اینجا تقسیمشو بیان میکنه، فجوهرون کان محل جوهرن هو هیولا. جوهری که محل قرار میگیرد این هیولاست. توجه دارید هیولای اولا و ثانی یا ماده اولا و ثانی، اون ماده اولاست که همون محل بسیط است، ماده ثانی میشه مرکب از همون هیولا و صورت، بعد این خودش باز ماده قرار میگیره برای صورتهای بعدی یا اعراض بعدی، اینا دیگه میشه مواد ثانی. پس هیولا اهم از هیولا اولا و ثانی. این جوهری که محله با مراتب خودش، او جوهران حل بهی یعنی حل فی جوهرن فهو من صور. جوهر گفتیم حلول کننده است، همونطور که شما هیولای اولا و ثانی دارید، خودش باز هیولای ثانی مراتب داره، جوهر صورت هم مراتبی داره. اولین مرتبه صورت که در هیولای بسیط و محل بسیط حلول دارد صورت جسمیه است. بعد از صورت جسمیه که این دوتا روی هم، یعنی هیولای اولا و صورت جسمی روی هم میشن جسم، جسمیت مشترک. این جسمیت مشترک خودش ماده میشه برای پذیرش صورت‌های بعدی. باز اولین صورتی که برای این جسمیت مشترک وارد میشود صورت معدنی است. این جسم معدنی که پس مجموع سه تا شد، یعنی سه عنوان بهش اطلاق میکنیم، هیولای بسیط، صورت جسمیه و صورت معدنی، این زمینه میشه برای صورت بعدی. به اینها از این به بعد میگیم صور نوعیه. لذا میگه من صور، یعنی من از صورتین الجسمیت و نوعیه. جمع هم جمع منطقی است، نه جمع ادبی که بگیم شما یه دو تا صورت رو گفتید. اون صور منظورش اینه که جمع منطقی است، یعنی از یکی بیشتر. توجه هم داشته باشید، اینجا گفتم این تقسیم بر اساس مدل مشائیه که رایجه. شیخ اشراق وجود هیولا را منکر است، هیولای اولا را قبول نداره، صور را هم قبول نداره، صور نوعیه را. ما از کجا به صور نوعیه میرسیم؟ به اساس این تقسیمی که مشائین دارن. مشائین میگن ما در اجسام اختلاف آثار میبینیم. خب این اختلاف آثار یک منشأی داره، منشأش نه هیولای اولا میتونه باشه نه جسمیت مشترک، چون اینا در همه یکسانن. پس باید یه عامل سومی باشد که اون عامل سوم منشأ این آثار مختلفه. در سنگ اثری میبینید، در چوب جور دیگری است، در آهن، در آب نحوه دیگری است. این نشان میده که پس یک چیز غیر از اون جسمیت مشترک و هیولای بسیط در این اجسام هست. ما با همون میگیم صورت نوعیه. مشائین میگن پس ما یک صورت جوهری داریم که مصدر آثار خاص. شیخ اشراق اولا میگه هیولا که وجود ندارد، اون چی که در متن واقعیت فقط جسمه. جسمم دیگه برخلاف نظر مشائین مرکب از ماده و صورت جسمیه نیست، خودش بسیطه، پس نه اینکه مرکب دو جوهر باشه. و اما این آثار که شما میگین آثار مختلف مبادی و منشأ های مختلف داره، میگه بله منشأ داره، ولی منشأش اون چیزی نیست که شما با عنوان صورت نوعیه دارید اثبات میکنید. منشأش رب و نوهاست. ما در عالم طبیعت جسم مطلق و مشترک داریم، به این معنا که حسه ها و تکه ها و پاره های جسم که همه جسم هست، در این هیچ فرقی نمی کنن، مرکب از دیگه دو جزء دیگر که ما دو صورت شما نامیدید نیستن. اما در هر جسمی یکی از این رب و نوها آثار خودش ظاهر کرده. اگر در یک جسم میبینید مثلا آثار گل محمدی ظاهر شده، در یکی جسم دیگری آثاری هست که بهش میگیم چنار، نه اینکه شما دو تا صورت جوهری متفاوت دارید، یکی صورت جوهری گل محمدی، یکی صورت جوهری چنار، بلکه رب و نوع چنار یک ملکی است، او در این جسم این آثار ظاهر کرد، اون رب و نوع دیگه در این جسم آثار دیگه ظاهر کرد. اگه در یک جسمی مثلا میگید بهش میگیم گوسفند، اونی که بهش میگید مثلا بز، چون رب و نوعاش فرق کرده، اون در این جسم این آثار ظاهر کرد، اون یکی این آثار ظاهر کرد. یعنی اختلاف آثار رو کلن برمیگردونه به رب و نوعها، ولی اینا در جسمیت هیچ فرقی با هم نمی کنن، همه همون جسم هم دیگه، جسم محض. حالا این خواستم فقط اجمالا این بدونید، بعدا حالا تفصیلش در مباحث حکمت اشراق باید بحث بشه. و جوهران لیس بزا و بزاک، جوهری که نه این باشد نه آن باشد، یعنی نه محل است، ای جوهر لیس محلا لجوهر ولا حالا فی جوهر، نه حال است نه محل است، این یا مرکب از حال و محل، این من هما ای من الجوهرین الحال و المحل رکبه فهو جسمن اخذ، اگر مرکب از حال و محل شد میشه جسم. و دونهو، اگر جوهریست که نه حال است نه محل است نه مرکب از حال و محل، ای جوهرون لیس محلن لجوهرن ولا حالن فی جوهرن و کان بدون ترکیب من هما فهو مفارق، این میشه جوهر مجرد. پس وقتی میگیم جوهر مجرد مقصود واضح باشه، یعنی هیچ نحوه ای از حلول یا ترکیب از حال و محل در او راه ندارد. خب حالا همین جوهر مجرد مفارق یا تعلق تدبیری به جسم دارد، نفس است، یا اونم نداره، میشه عقل. فهو نفس اذا تعلق جسما، این نفس است آنگاه که تعلق بگیرد جسمی را. و الا، یعنی ان لم يتعلق بالجسم فهو عقل المفارق، این اون عقل مفارق مجرد است. حالا چرا الف لام آورد؟ دیگه این نکته ادبی میگه که نکته ادبیش به خودتون میتونید به جای این که بگیم عقل المفارق اینا رو نعت او بخوام بگیریم و در ارتباط با او، بگیم اصلا و دونه المفارق، مبتدا خبر اینجوری باشه، دون اون که نه حال است نه محل است و نه مرکب، اون دون او که او نباشه میشه مفارق، مبتدا خبر باشن. حالا بین مبتدا خبر آمده عقل و نفس رو گفته، این که نه حال و نه محل است و مفارق است، یا تعلق تدبیری به جسم داره میشه نفس، یا نداره میشه عقل. و یمکن ان یتعلق بدونه، ای و دونه هو المفارق، اون که دیگه حال و محل نیست، مرکب از حال و محل هم نیست، این میشه مفارق با همون تقسیمی که گفته شد. ثم ان لاقسامه مباحث طویله الذیل، حالا هر کدوم از اینا بحثای خاص خودش داره، بحث ماده و صورت و جسم را که و نفس را، این چهارتا رو در مباحث بعدی در طبیعیات و نفس آورده، بحث عقل رو هم بالخصوص در الهیات آورده. عقدنا لأکثرها فرائد علاجدت للعقل فی الالهیات و للباقی فی الطبیعیات، بحث عقل در الهیات، بقیه هم در طبیعیات. والحمد لله رب العالمین.